ساعت 9 شب اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم،
امام حسینیم،
همه
لله فاطمه جباری،
لله فاطمه
جباری،
امارها دادیم تا نشکند پشت حرم، ستارها دادیم سردار قلب ما، انوار میمانی ای مالک اشتر، قاسم سلیمانی.
تا پا ننن سر بود طویل، ندرا گم بول ایل، نگرن تا که یه دیل،
ستارها رفتن
مرد و دروش سربازشین، ستار اورنگی.
سردارها دادیم، امارها دادیم تا نشکند پشت حرم، ستارها دادیم سردار قلب ما، انبار میمانی ای مالک اشتر، قاسم سلیمانی.
اینجا ایران است،
رادیو جوان،
ملک سلیمان.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز، با خرید محصولات تبرک و ارسال کد برکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری برکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می کند. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، لذت این خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، جوان شهر رو گوش میکنید. درباره موضوع زنان یک داستان بسیار دیرپا در ایران وجود داره. این دیگه مربوط به سالهای بعد از انقلاب نیست، سالهای سال که همیشه درباره حق زن، البته نه فقط در ایران، در همه دنیا، ولی به طور مشخص تو جوامع در حال گذار مثل جامعه ما بحث و جدل جدیه. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و خب یه سری محدودیت ها برای زنان ایجاد شد به لحاظ پوشش و یه سری آزادی ها ایجاد شد مثلا در حوزه های سیاسی، این بحث و جدل ها به انواع و اقسام هی شکل گرفت، هی قدرت پیدا کرد، بعضی وقتا آرامتر شد. به تناسب این که کدام دعوای سیاسی در جامعه شکل میگیره، این بحث هم گویا بنزین میرزن روش. و سوال همواره همین بوده که زن ایرانی با شرایطی که در حال حاضر براش فراهم شده، با مدلی از نظام اداری، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، آیا میتواند استعدادهای خودش رو شکوفا کنه یا نه؟ آیا او به اندازه کافی آزادی دارد برای بزرگ شدن، برای بالنده شدن یا نه؟ دو نظر متفاوت وجود داره و نمایندگان این دو نظر امروز در استودیو هستند برای اینکه در جوان شهر با هم در این باره گفتگو کنیم. بریم و برگردیم.
جایگاه دختران ایرانی اینجوریه که بین سنت و مدرنیته گیر افتادن؟
جایگاهشون جایگاه مناسبی نیست، هم محدودیت دارن و این محدودیت باعث شده که اینا باید اذیت بشن،
چون که تصمیم گیری با خودشون نیست.
این که دخترها تلاش کنن به جایگاهی برسن جای خود، ولی قطعا باید جامعه این فضا رو واسه شون فراهم بکنه.
دختر پسر نداره، باید تلاش کنن به هدفشون برسن، اما جامعه هم خیلی دخیله تو این موضوع.
بستگی داره اون شخصی که به خاطر خود از شهرستان بیاد تو تهران، ممکنه طرف یه جای انقدر دور افتاده بیاد که مثلا انقدر، ولی خب آدمی که باشه استعداد داشته باشه بخواد دوره پیشرفت کنه مناسب باشه بیاد تو کلان شهر.
اگر دختر خانم ها قبل از مهاجرت به کلان شهرها به خودشناسی رسیده باشن، اینجوری نباشه که وقتی میان تو کلان شهرها خودشون رو گم کنن. یعنی اول باید هویت مستقل خودشونو تو همون شهر کوچیکی که حتی دارن پیدا کنن، اون موقع میتونن همون هویت رو توی کلان شهر بزرگم حفظش کنن و همونجا به استقلال برسن.
قطعا آسیب داره اگه مراقب نباشن، اگه ببخشید جنبه اینو نداشته باشن که یه دفعه میان توی کلان شهر، ولی برای رسیدن به هدفشون به نظر من باید بیان.
ولی من به عنوان کسی که نزدیک 14 سال از شهر خودم مهاجرت کردم به یه شهر بزرگتر، به نظرم پیشرفت ها خیلی بیشتر از آسیبایی بوده که به هم رسیده.
نباید نگاه جنسیت زده داشته باشن، یعنی نباید بگن که یه آقا میتونه این کارو بکنه ولی من چون خانومم نمیتونم این کارو انجام بدم.
با توجه به اینکه خودم مهاجرت کردم پیشرفتش قطعا بیشتر بوده، ولی با توجه به شرایط اقتصادی خب خیلی آسیبا هست.
متشکرم. جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. مهمانان ارجمند من سرکار خانم نعمتی و سرکار خانم حیدری، خانم حیدری که کارشناس ارشد مدیریت هستند، خبرنگار خبرگزاری مهر هستند، نماینده کسانی هستند که به این میزان از آزادی زنان و به این مدل برخورد با زنان در جامعه ایرانی اعتراض دارند، و سرکار خانم نعمتی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دارند، به طور مشخص روی سبک زندگی کار میکنن و معتقدن که از قضا خیر، داستان چیز دیگریه. بحث رو با خانم حیدری شروع میکنیم. خانم حیدری، اعتراض اصلی نسل شما، اعتراض اصلی کسانی که شما نماینده فکرشون هستید چیه؟
عرض سلام و احترام به بینندگان یا شنوندگان برنامه جوانشهر. ببینید، واقعیت اینه که اگر بخوایم بگیم آزادی وجود ندارد، به نظرم خیلی نگاه منفی و صفر تا صدی میشه. اما اگر بخوایم به صورت مطلق و به نگاه بعضی از خوشبین ها بگیم که نه، آزادی وجود دارد، خب اینم به نظرم خیلی نگاه مطلقی هستش. آزادی وجود دارد، اما در بعضی مواقع و رد این آزادی ممکنه که خیلی به کار من از زن نیاد. یعنی من فرصت شغلی دارم، اما آیا این آزادی هایی وجود داره تو فرصت شغلی من که تو شرایط برابر با یه مرد بتونم رشد کنم؟ خیر. در مورد مسائل مختلف آزادی ها مطرح میشه، اما اینکه تا چه اندازه عملیاتی شده باشه من اعتقادی بهش ندارم.
خب همینجا برای اینکه صدای شما شنیده بشه، سرکار خانم، به طور مشخص بگید کجای آزادی زنان هست که دچار مشکله، یعنی مخدوش شده آزادی زنان در ایران. یکی میگید که در برای کار کردن فرصت برابر با مردها نداریم. دو
در بحث ازدواجشون. یک زن وقتی میخواد ازدواج بکنه، براش میگن تو سند ازدواج امضاهای زیادی ما داریم انجام میدیم دیگه، اون آقا تعهداتی میده، اما وقتی پای طلاق بخواد برسه، آیا اون تعهداتی که اون آقا امضا کرده چقدر از نظر قانونی دیده میشه؟ در مواقع، در بازی های سیاسی، در عرصه سیاسی، من زن چقدر فرصت دارم که دیده بشوم؟ میریم ثبت نام میکنیم. الان شما با آماری که از ابتدای انقلاب تو حوزه‌های مختلف انتخاباتی خانم ها اومدن شرکت کردن، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر، اینها خانم‌ها زیاد اومدن شرکت کردن، اما تو بحث انتخابات هم علارغم این موضوع ما نگاه میکنیم که خیلی نگاه جنسیت زده هست، هم نگاه به اون کاندیدایی که میخواد بیاد حضور پیدا کنه و هم نگاه به من رای دهنده زن، یعنی نگاه به زن در بحث انتخابات و در بحث بازی‌های سیاسی هم در واقع جنسیت زده هست.
حالا به طور مشخص پس دو مورد بزرگ رو اگه حساب کنیم، یکی این که زن چرا نمیتونه تو ایران قدرت سیاسی بگیره، مثلا این که چرا نمیتونه رئیس جمهور بشود، عملا نشده است، مثلا این سوالو دارید.
رئیس جمهور نیست، ببینید الان
حتی در مجلس یا قدرت سیاسی هر جایی دیگه،
اصلا شما میگم در مناسب مدیریتی میگم، ببینید ما از ابتدای انقلاب 40 سال گذشته از انقلاب و تازه تو دولت جدید اومده میگه که تا پایان برنامه ششم ما باید کاری بکنیم که در دستگاه‌های دولتی 30% از مناسب ما، مناسب مدیریتی به خانم‌ها اختصاص داده بشه. آیا عملا چنین چیزی امکان داره؟ شما سایت معاونت زنان ریاست جمهوری رو که نگاه بکنید، این آمار هرچی به سمت شهرهای بزرگتر میاد خیلی افتضاح تر میشه و ما میبینیم که اصلا زنها دیده نمیشن، یعنی یک زن علارغم آزادی هایی که بعضی ها معتقدن زنها دارن دیگه، ما زن شاغل زیاد داریم دیگه تو کشورمون، اما شما ببینید چند درصدشون تونستن به مناسب بالا برسن.
خب اینو به عنوان نمونه بذاریم به بحث، بعد بریم تو موارد بعدی. خانم نعمت، خانم حیدری معتقدن که نگاه بکنید به مناصب مهم مدیریتی در ایران چند درصدش خانم ها هستن، آیا این نشانه تبعیض نیست؟ آیا نشانه این نیست که نگاه جنسیت زده حاکمه بر نظام اداری ما، نظام فکری ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های برنامه. ببینید من یه گام میام به عقب. کلن مفهوم آزادی هیچ وقت به صورت مطلق که وجود نداره، نسبیه. این رو ما هم نمیگیم، نظریه پردازهای غربی میگن. و دو تا قید خیلی مهم رو بعد از تمام این سالها نظریه پردازی رو حوزه آزادی گذاشتن. یکی این که شما تا جای آزادی که به خودت لطمه نزنی و تا جای آزادی که حقوق دیگران رو تضییع نکنی. خب وقتی ما میخواییم معیارها رو بسنجیم، یه نکته خیلی مهمی میاد وسط و اونم فرهنگ آداب و رسوم هر کشوریه. من یه مثال خیلی کوچیک میزنم. ببینید توی غرب اومدن نظام خانواده رو زدن تا بگن که زنها آزادن هر کاری دوست دارن بکنن، چون در دوره حکومت کاتولیک ها در اروپا خب میدونیم که زنها واقعا برده بودن و مثلا ازدواج حق طلاقی وجود نداشت بعدش. ولی چه اتفاقی میفته این وسط؟ آزاد میشه، میرن جلو، بعد کم کم نظام عرفی خود غرب شروع میکنه تعهدات اخلاقی رو ایجاد کردن. توی قانون اونا اصلا بعضی از این تعهدات اخلاقی وجود نداره، ولی بین خودشون وجود داره. مثلا دختر پسری که با هم اصلا علارغم اینکه ازدواج کردن ولی نسبت به هم تعهد دارن، اگه خارج از اون تعهد عمل بکنن بهش میگن خیانت.
شما متفاوته با خانم هیدری.
نه من میخوام برسم به این نکته که بخشی از اون چیزی که ما به عنوان موانع آزادی در حوزه زنان در ایران میشناسیم وابسته به فرهنگ و عرف ماه و فرهنگ و عرفی سابقه طولانی داره. یعنی شما برمیگردیم مثلا به 100 سال پیش، 150 سال پیش، حتی زنی که ما امروز داریم در 100 سال پیش ایران اصلا قابل قبول
من
نبود.
من میترسم اگر خیلی مقدمی و اصلا طولانی کنیم
بله.
آخر سر نرسیم. پس اینطوری من میفهمم اگر زنها در ایران قدرت نگرفتن به خاطر فرهنگ و آداب و رسومه،
بخشی از بخشیش، و بعدم زنها بخشی از همین آداب و رسومن، بخشی از همین عرف و فرهنگ.
و این خوب و درسته، اشکالی هم نداره.
ببینید بذارین اول قضاوت نکنیم. من میخوام به این نکته برسم، شکستن عرف برای هر کشور و جامعه یه تاوانی داره. گاهی اوقات باید ببینیم این تاوان رو ما میتونیم بپردازیم یا نه. من یه نمونه به شما بگم. در ایران ورود زنها به مجلس شورای اسلامی آزاد شد. من جالبه به شما بگم که تحقیقات محلی تو استانهای مختلف که انجام شده نشون میده که در برخی از استانهای ما اگه یه خانومی کاندیدای مجلس بشه انگشت نما میشه، مسخره میشه، حتی از طرف خود خانوم ها. چرا؟ چون باز بافت اونجا سنتی تره.
خب چه نتیجه میگیریم؟
نتیجه میگیریم که اگر ما فکر میکنیم در ایران امروز ما نیاز داریم به باز شدن فضا برای خانم ها، باید به عواقبش هم فکر بکنیم. نه اینکه اون باز شدن بده، نه، ما باید پروسه تعریف بکنیم. مثلا نگیم آقا امروز مجلس شورای اسلامی بیا 30% مناصب دولتی رو بده دست خانم ها. خب کی میخواد بیاد اینجا؟ وقتی خانم ها خودشون گاهن این اعتماد به نفس رو ندارن که قراره بره اینا رو بگیره. در نتیجه این پروسه طولانی مدته.
خانم نعمتی معتقدند که باید در مناصب قدرت در ایران خانم ها آقایان برابر باشند، اما عجله نکنید، آرام آرام.
برابر هم نه، در واقع بر اساس لیاقت و شایستگی.
بر اساس لیاقت باشه، اما این میزان از حضور خانم ها در سیاست، در قدرت رو کافی میدانید یا نه؟
طبیعتا نه، چون خود خانم ها تلاش نکردن. خود خانم ها تلاش نکردن.
خانم حیدری میگن علت این بوده که خود خانم ها تلاش نکردن، وگرنه مشکلی نیست که.
من مخالفم با این موضوع.
نظرتون
چنین چیزی وجود نداره. من اول یه تیکه یه سوالی از شما بپرسم. شما فرمودین تاوان مقاومت در برابر این عرف هایی که وجود داره، باید ببینیم ظرفیتش رو داریم یا نداریم. ولی من مخالف شما فکر میکنم. ما زیادی داریم اتفاقا مقاومت میکنیم. نتیجه این مقاومت چی میشه؟ غیر از اینه که صدای زن ایرانی، صدای دختر جوان ایرانی داره از هنجره یه تاب و شکنان فارسی زبان خارج از ایران شنیده میشه و ما میبینیم که مثلا الان اون سلبریتی که تاب و شکنی میکنه، هنجار شکنی میکنه، اون چقدر داره حرف دختر ایرانی رو میزنه. ببینید، من قبول دارم که یه سری از مطالبات کاذب هستن و همخوانی نداره اصلا، نه با فرهنگ ایران که با خیلی از فرهنگ‌های حتی اروپایی هم ممکنه همخوانی نداشته باشه، اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که شرایط زنان تو جامعه الان ایران، ببینید من در مورد مادرانمون صحبت نمی‌کنم که همه خانمای خانه‌داری بودن که تو شرایط ازدواج کردن، که مادرانمون و مادر بزرگامون که تو شرایط ازدواج کردن که خانه‌دار بودن براشون یه اولویت و یه حسن محسوب می‌شد. اما الان چی؟ الان زن ایرانی باید تو شرایطی که قرار داریم تقریبا همه شهرها باید پا به پای همسرش کار بکنه، پا به پای مثلا برادرش، پدرش کار بکنه. آیا شرایط فراهم هم هست برای اون؟
ببینیم، پس بذاریم من جوابتون رو بدم. یه نکته که خیلی مهمه تو این زمینه اینه که وقتی ما از تهران نشستیم داریم برآورد میکنیم اون چیزی که زنها در ایران میخوان، خب، ولی وقتی هست میریم تو شهرهای کوچیکتر، میریم تو شهرستانها، بعد گاهی میبینیم حتی قوانین و تفسیرهای کوچیک چه اثرات مخربی گذاشتن. من مخالف این نیستم که فضای سیاسی برای زنها باز بشه، ولی دارم میگم ما چقدر روی این کار پژوهشی کردیم، کار علمی کردیم. مثلا مناطق جنوب کشور ما دغدغه خانم‌ها چند درصد، اصلا کلا اشتغال، اصلا شما مناصب رو ول کنین، در مقابل مثلا چند درصد از مردم مناطق شهری بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان دغدغه‌شون مثلا فرزندآوریه. این چیزا اصلا بررسی نشده. من فقط یه نمونه کوچیک
خواهم بیارم. خانم نعمتی ببخشید، من فکر میکنم که یه ذره با احتیاط نظرتون رو میگید. حسم اینه، لابلای بینامت بحث شما اینو میبینم که شما میخواید بگید که حالا واقعا مسئله زن ایرانی اینه که بره به قدرت، فرزندآوری فراموش شده، خانواده فراموش. نمیخواید اینو بگید؟
نه من نمیخوام اینو بگم. نه
خب یه ذره پس بی‌تعارف‌تر حرف بزنیم.
بی‌تعارف‌تر دارم اتفاقا. من برام مسئله اینه، چون توی بعضی از
قدرت
مسائل
قدرت گرفتن زنان برای شما مسئله است اصلا؟
قدرت گرفتن به چه معنی؟
به این که بشه وزیر، به این که بشه نماینده مجلس.
خب من یه سوال دارم، آیا باز مثلا تعداد نماینده‌های مجلس خانم از 5 تا بشه 20 تا مطمئنی شرایط بهتر میشه؟ من یه چیز دیگه دارم میبینم. من منظورم اینه که مثلا من برم ببینم که توی استان کوکیلو بای رحمت خانمای مشکلات جدی دیگه ای دارن، خب بعد بیام برم برای اونجا مسئول تعیین بکنم، یعنی بگم که خب آقای استاندار شما چرا یه معاونت زنان خوب ندارین که این مشکلات خانما رو برطرف کنه؟ اون نماینده روزمان ممکن نیست به درد اینجا بخوره، کما اینکه اینو داریم میبینیم دیگه، نماینده فوکوس میکنن روی سری مسئله.
خب با هم دیگه منافات نداره. این صحبتی که شما میگید حرف درستیه و بحث دیگه ایه. آیا شما معتقدید که باید یه بخش قابل توجه از استانداران ایران خانم ها باشند؟
چرا استاندار باشن؟
نمیدونم. قدرت.
هر جایی که هر جایی که قدرتی وجود داره که زنان بر اساس اون میتونن اعمال نظر کنن. شما ممکنه نفر استاندار بذاری ولی استاندار محصور در یک سری شرایط دیگه باشه، هیچ کاری نتونه بکنه. من دارم
نه دیگه، ما ناچاریم از قدرت یه معنایی رو فرض بگیریم که بتونیم بحث بکنیم. یه لایه از قدرت فرضمون اینه که وقتی فرد قدرت دارد میتواند اعمال قدرت هم بکند. این فرضها رو باید بگیریم چون اصلا بحث جلو نمیره. آیا معتقدید اصولا مهمه ما بریم تو قدرت؟
بله
جنس زن؟
بله به شرط اینکه اون دامنه قدرت رو تعریف کنیم. دقیقاً یادتون بیاد مثلا حضرت آقا فرمودن که اتاق فکرها رو بدین خانما، بعد چه اتفاقی میفته؟ عموماً کارهای اجرایی دست خانماست. اتاق فکر کیان؟ آقایونن. بعد شما میبینی که خیلی جاها خانم ها مسئولیت های خوبی هم دارن ولی از اونجا هیچ در نمیاد.
خب پس شما معتقدید به جای آن که دغدغمون این باشه زنها بیان برن مقامات اجرایی رو بگیرن، بهتره که برن اتاق فکرها رو بگیرن،
بهتره وارد بخشی از قدرت بشن. طبیعیه که خورده رو تعریفمون از قدرت با هم شاید اختلاف داریم. من قدرت رو صرفا نشان نمیبینم، کسی که نشان شده، یعنی ما با انگشت میتونیم نشونش بدیم. خب
قدرت به معنای تعریف شده در علم سیاست، یعنی این که قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه، اینا رو میگن قدرت. خب به این معنا شما ممکنه بگید یک معلم خیلی هم آدم موثر و مفیدیه در یک روستایی هم داره مدرسه، خیلی اون قدرت در معنای حاکمیتیش تعریف نمیشه.
نه قدرت منطقه میشه، من یه کوچیکه.
آره توی آره. مدرسه خیلی هم صاحب قدرته، صاحب نفوذه، مؤثر مفیده، ولی تو قدرت نیست. پس شما دغدغه دارید بالاخره باید وارد قدرت بشید؟
بله
یا نه؟
بله بله
دغدغه دارید.
دغدغه دارم، ولی میخوام بگم که بهتره که شکل دغدغه‌مون رو انقدر گسترده بکنیم که واقعا صاحب قدرت بشیم، به جای اینکه صرفا صاحب مناسب بشیم.
خب من یه سوال مطرح بکنم اینجا، این که چقدر فرصت وجود داره برای اینکه ما بتونیم اون زنا رو توی اون مناسب تو اون قدرت‌ها قرار بدیم. ببینید من معتقدم که انقلاب واقعا به زن هویت داد، من اینو قبول دارم، از یه کالای جنسی تبدیل شد به یه آدم، یعنی دیده شد در قالب یک هویت دیده شد. اما معتقدم که گفتمان‌های سیاسی ما شخصیت زن رو دوباره تنزل دادن به همون بحث جنسیتی زنش، به همون کالا بودنش. من بازم برمیگردم به این موضوع. ببینید اگر فلان جریان سیاسی میاد به زن قدرت میده، آره من تو انتخابات دیدین، بارها دیدین که ما توی لیست ها خانم هست، اما نگاه کنید چقدر این خانم ها متفاوت انتخاب میشن. همیشه یک تعداد افراد خاص کاملا خواستن دیگه، میان توی اون صندلی مجلس میشینن، تو شورای شهر میشینن، توی حالا کابینه های مختلف دولت ها.
خواستن یعنی چی؟
جریان سیاسی
شما
فکر کنم منظورشون
جریان های سیاسی دیگه.
خب دو تا جریان سیاسی مهم داریم به هر حال.
همیشه از نگاه اونا نگاهشون به زن جنسیتیه، یعنی اگر یه کرسی برای زنها در نظر میگیرن یه تعداد افراد خاصی هستن، افراد خاص نامدار. یعنی مثلا ما میتونیم الان توی مجلس مثلا میتونیم بگیم که تک و توک پیش اومده که مثلا خانم های ناشناسی بیان، وگرنه تقریبا همه شناسنامه دار و مشخصن دیگه، یعنی سابقه مجلس.
آها یعنی میگه در دایره قدرت زنان فرد جدید وارد نمیشود.
بله. این دایره بسته است. باز میشه همون نکته که ایشون میگن، یعنی میارن این خانم رو میذارن روی این صندلی، ولی این خانم از خودش اراده ای نداره و نظری نمیتواند بدهد مگر اینکه اون لیست به ایشون بگه. من اینجا دارم میگم اون زن آزادی ندارد. مثلا من به عنوان یه زن ایرانی این فرصت برای من فراهم نیست که من اگر بیام ثبت نام بکنم برای انتخابات، برای هر چیزی، حتی اگر منتسب به جریان خاصی باشم،
وارد چرخه قدرت بشم. متشکرم، یک تنفسی کنیم و برگردیم برای ادامه گفتگو.
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده می شود
دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان
جوان شهر
ممنونم. جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان، از رادیو جوان داتایار و همچنین از اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال بکنید. جز بحث قدرت که تقریبا حالا اختلاف نظر در بین شما جدی نیست، موضوع دیگری رو دوستانم مطرح کردن به عنوان مهاجرت خانم ها از مناطق کوچک یا شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ. روی این شما تحلیل خاصی دارید؟
ببینید بخوایم از چه منظری ببینید، فکر میکنم بزرگترین مجرای این مهاجرت تحصیله، یعنی اکثرا دانشگاه ها رو جوری انتخاب میکنن که از شهرشون برن بیرون. این دوتا دلیل مهم داره، یکی این که شما فکر میکنید که توی عرف بسته و فضای سنتی داری زندگی میکنی و در نتیجه موقعیت ها به روت بسته است، و نکته دوم این است که بعضی از این دوستان، بعضی از دختران ما چشمشون به خارج از ایرانه و نگاه میکنن، مثلا فکر میکنن اگه من از اینجا برم بیرون احتمالا با موقعیت‌های بهتری روبرو میشم. یه تحقیق خیلی کوچیک حتی بهتر بگم، روی نزدیک 1000 تا دختر مهاجر از شهرستان به تهران صورت گرفته بود. جالب، اکثرا پشیمونن و دوست دارن برگردن، ولی اون شرایطی که اینجا گذروندن بهشون اجازه نمیده که این اتفاق
بیفته. کجا انجام شده؟
تو دانشکده علوم اجتماعی ما انجام شده.
نتایجش کجا میشه دید؟
احتمالاً اگر توی سایتایی که مقالات علمی پژوهشی منتشر میشن سرچ کنین، اونجا مشخصه، به خصوص راجع به دختران مهاجر.
درسته.
دلیلش هم
میگه. شما این تحقیقو کردید یا
نه؟ نه نه، نه از دوستانمون کردن که
میگید یک پروژه تحقیقاتی اجرا شده و در اون خانم‌هایی که به شهرهای بزرگ مهاجرت کردن درصد باره میدونی چند درصد؟
از اون 1000 تا من میدونم نزدیک 736 تا 37 نفر بودن که مخالفت.
درسته، حدود 70 درصدشون پشیمانن از اینکه به شهرهای بزرگ مهاجرت کردن. خانم حیدری، نکته‌ای داری تو این بحث؟
به جز اون دلیلی که ایشون فرمودن که برای تحصیل، به نظر من بیشتر از این که اون دلیل باشه، اون بهانه است، اون انگیزه است برای این که به دلیل ندیده شدن استعدادشون، کشف نشدن استعدادشون، محدودیت‌های خانوادگی فرهنگیشون و مسائل از این دست که باز برمیگرده به همون نبود آزادیه دیگه، اختیار عملی وجود ندارد. مثلا دختری که تو شهر کوچیکه میدونه ته بعد از دیپلمش یا ازدواج یا تحصیله، اگر بخواد تحصیل داشته باشه و تو شهر خودش بمونه نمیدونه آینده شغلی خواهد داشت یا نه، پس نتیجتاً میخواد مهاجرت کنه بیا تهران یا بیا شهرهای بزرگ، اصفهان، شیراز، نمیدونم از این شهرها بخوان برن. دلیل اصلی اینا هستش و خب آسیب‌های قطعاً به همراه داره این موضوع دیگه، من با ایشون موافقم آسیب‌هایی به همراه داره، اما بازم برمیگردم به موضوع اولمون در مورد بحث آزادی، در مورد دیده نشدن خانم‌ها، در مورد زیر سوال بردن توانمندی‌هاشون و ما باز میرسیم به همین آسیب‌هایی که وجود داره و هیچ کسی هم براش هیچ کاری نمیکنه و فقط میدونیم، هممون با هم میدونیم.
خودم واقعا خیلی سخته برام درک این که 70 درصد پشیمونن. چرا اومدن تو شهر بزرگ، امکانات بهتره، همه چی بهتره، چرا باید پشیمون باشن؟
آره، براتون شاید جالب باشه بگم یکی از مهمترین دلایل این پشیمونیشون این بود که اینجا تنها میمونن. تنها موندن، انسان یه موجود اجتماعیه. خب عموما ازدواج هایی که کسی که خانواده پیشش نیست ازدواج هایی باید بکنی که ریسکش بالاه، بعد چند درصد این احتمال داره طلاق بگیرن،
موفقیت آمیز
نیست، یا چند درصد از اینا ممکنه وارد یه ازدواج بدی بشن که قابل خروج از اون رو هم نداشته باشن. کم نیست حداقل، بعضی شما شنیدید.
غیر مستقیم دارید توصیه میکنید که دخترا اگر احیانا موقعیتی دارید در شهر کوچک خودتون بمانید و به شهرهای بزرگ نیایید،
یا اینکه اگر به شهرهای بزرگ میرید تکلیفتون روشن باشه برای اینکه برای چی دارید میرید.
ببخشید، یه دختر 18 ساله فقط داره آرزوهاشو میبینه، از کجا بتونه همچین چیزی
رو پیش ببره؟ برگشتی به اون حرفی که من زدم، یادتونه گفتم باید سیستم قدرت رو انقدر گسترده کنیم که ببینیم هر منطقه هر جایی
که چه سال از انقلاب گذشته ما نرسیدیم به این نقطه، کی میرسیم؟
من یه چیز کوچیک بگم، البته ممکنه بعضی خیلی از بزرگترا بر بخوره دیگه، ولی جوونیم بذارین حرفامونو بزنیم. ما کسانی که الان دارن در یه حوزه های سیاست گذاری فعالیت میکنن، پدر و پدر بزرگای ما با یه سیستمی بزرگ شدن و ممکنه به این راحتی تغییر فکر ندن، یعنی مثلا احساس کنن نه این کار نباید میکرد، نه کار بدی کرده، بشینه تو خونه. این دیدیم که اینجوری میگن. خب شما نیاز داری نسل جا به جا بشه، یعنی کم کم جوانگرایی اتفاق بیفته، کسایی که بیشتر دیدن بیشتر حس کردن بیان، بعد شما منتظر این باشی که یه تحولی اتفاق
این
بیفته.
این ایدئال ماست، الان در نظر بگید واقعیت الان. موجود،
خب واقعیت موجود دقیقا همینه. ببینیم من و شما به عنوان کسی که تو شهر بزرگ زندگی کردیم چند درصد حاضریم وقت بذاریم بریم تو شهرهای کوچیک و بچه ها رو با این ریسک آشنا بکنیم؟ هیچی. اونایی که از شهرستان میان بر نمیگردن. ما که تو شهر بزرگیم، تو رفاه داریم زندگی میکنیم، حاضر نیستیم این کار بکنیم. حداقل من به عنوان کسی که 6 دور رو جهادی رفتم.
چرا پشیمونن؟ چرا بر نمیگردن؟
به خاطر شرایط اون محیط. مثلا کسی که اومده 10 سال توی تهران مونده، معمولا تو شرایط عرفی یه اون مناطقی که هستن پشت این بندگان خدا یا حرف در میاد یا خانواده پذیرا نیست. میگن 10 سال کجا بودی؟ باید بپذیرن، سخته.
به نظر من بیشتر دچار دوگانگی و تناقض میشن، یعنی اون فرد از اون بافت فرهنگی خودش جدا شده با یه فرهنگ جدید و کاملا متفاوت آشنا شده، حالا برگشته یا خودش توان رویارویی با همون فرهنگ سابق رو نداره، یعنی نمیتونه تحمل بکنه، یا خانواده خانواده اینو نمیپذیره. نتیجه این که اون دختر برمیگرده توی همون شهر بزرگ و به فردگرایی خودش ادامه میده و ما از این مسائل کم نداریم.
خیلی متشکرم سرکار خانم حیدری و سرکار خانم نعمتی. داریم درباره موقعیت زنان در ایران گفتگو میکنیم. بریم یه تنفس کنیم و برگردیم.